لاکهید مارتین حدود 1% کاهش پیدا کرد.
از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن میشنیدید و به سراغ مجید محمدی تحلیلگر سیاسی در آمریکا میریم تا درباره نوع برخورد دونالد ترامپ با رسانه‌ها در این نخستین کنفرانس خبریش بشنویم.
بر این کنفرانس مطبوعاتی نظم و قالب توافق شده ای حاکم نبود، برخلاف اون چیزی که ما معمولا در کنفرانس های مطبوعاتی رسانه ها با رؤسای جمهور میبینیم. به نظر میاد که آقای ترامپ انتظار داره که مجموعه رسانه ها با ایشون خوشرفتاری کنند. به هر طریق رسانه هایی که خوشرفتاری میکنند از جانب آقای ترامپ با خوشامد مواجه میشن، رسانه هایی که خوشرفتاری نمیکنند حالا یا دیدگاه انتقادی دارن یا گزارش های منتشر میکنن که مد نظر آقای ترامپ نیست، اونها با محرومیت مواجه میشن. در همین کنفرانس مطبوعاتی آقای ترامپ اجازه نداد که خبرنگار CNN سوال خودش رو از ایشون بپرسه.
آقای محمدی، به نقش خانواده ترامپ و تضاد منافع اشاره شد. اون گفت تضاد منافعی در سمت ریاست جمهوری نداره، گفت میتونم کار بازرگانی مو ادامه بدم و رئیس جمهور هم باشم اما نمیخوام. در این باره دیدگاه شما رو داشته باشیم.
آنچه که از این کنفرانس مطبوعاتی برمی آمد این بود که تضاد منافع شخصی و منافع عمومی رو آقای ترامپ سه روش رو اتخاذ کرده برای اینکه این تضاد رو حل کنه. یک روش انتقال کسب و کار آقای ترامپ هست کلن به پسران ایشون. روش دوم این که قراردادهای خارجی جدید اصولا متوقف بشه، اما در داخل امریکا امکان این وجود داشته باشه که قراردادهای تازه‌ای باشه. و روش سوم هم این که اگر منافعی ناشی از کسب و کار آقای ترامپ که در واقع به پسران ایشون منتقل میشه به دست بیاد، مثلا از هتلداری اینها به خزانه داری امریکا برگرده. اما منتقدان این نحوه حل مشکل تضاد منافع شخصی و منافع عمومی دو سوال جدی در برابر این روش ها میگذارند. سوال اول این است که آیا عدم گفتگوی میان آقای ترامپ که ایشون وعده کرد که با پسرانش در این حوزه صحبت نخواهد کرد، آیا تضمینی برای عدم گفتگو وجود داره یا اینکه اصولا قابل سنجش هست یا نه؟ و مسئله دوم نقش جدی خانم ایوانکا و شوهرشون آقای کوشنر هست در کاخ سفید و اینکه تا چه حد این روابط خویشاوندی میتونه بر کابینه آقای ترامپ و رفتار کاخ سفید در آینده تأثیر بگذاره.
آقای محمدی، در مورد مسائل مختلف ما پس از نخستین کنفرانس مطبوعاتی رئیس جمهوری منتخب صحبت کردیم. بحثی که کمتر به اون پرداختیم بحث اخبار قلابی و برخورد ترامپ با این اخبار بود که اونها رو جعلی و برهم زننده زندگی بسیاری دونست و برخیشون رو باعث شرمساری اعلام کرد.
اخبار قلابی در دوره کارزارهای انتخابات یک موضوع جدی بود. منتقدان آقای ترامپ این مسئله رو دارای نقش می‌دونستند در اینکه آقای ترامپ انتخابات رو ببره. نقش قابل توجهی از این اخبار قلابی متوجه بود به کارزار خانم کلینتون. این اخبار قلابی که تیم آقای ترامپ اونها رو معمولاً انکار می‌کرد و در عین حال تیم آقای ترامپ از اونها بهره برد در اینکه در انتخابات پیروز بشه، امروز داره گریبان خود آقای ترامپ رو در مقام ریاست جمهوری میگیره.
با دیدگاه مجید محمدی تحلیلگر سیاسی در آمریکا آشنا می‌شدیم درباره برخی نکات در نخستین کنفرانس خبری دونالد ترامپ که شامگاه چهارشنبه به وقت ایران البته در برج ترامپ در نیویورک برگزار شد. عزیزان، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و سپاسگزاریم از این همراهیتون.
روز چهارشنبه دادگاهی
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
در ترکیه موج دستگیری و اخراج کسانی که به همکاری و یا حمایت از جنبش فتح الله گولن و کودتای نافرجام تیرماه متهم هستند ادامه دارد. وزیر کار ترکیه اعلام کرده که تاکنون 100 هزار نفر از کارمندان نهادهای دولتی از کار برکنار شدند. از سوی دیگر وضعیت اقتصادی آن کشور هم به رکود کم سابقه خود ادامه می‌دهد و ارزش لیر ترکیه در برابر ارزهای خارجی در 6 ماه گذشته حدود 1/4 ارزش خود را از دست داده است. جمشید زند.
روز چهارشنبه دادگاهی در استانبول حکم بازداشت 60 نفر دیگر از تاجران و صاحبان صنایع ترکیه را به اتهام همکاری و کمک به جنبش فتح الله گولن صادر کرد. دادستانی ترکیه ادعا می کند این عده که پیش از این در شهرهای مختلف دستگیر شده بودند در جمع آوری کمک های مالی و سرمایه گذاری برای جنبش فتح الله گولن فعال بودند. موج بازداشت ها، اخراج ها و عملیات نیروهای امنیتی و پلیس برای شناسایی و دستگیری کسانی که مظنون به همکاری با جنبش فتح الله گولن و یا حزب کارگران کردستان ترکیه هستند همچنان ادامه دارد. روز گذشته وزیر کار دولت ترکیه اعلام کرد که از زمان کودتای نافرجام تیر ماه تا کنون حدود 100 هزار نفر از کارمندان و کارکنان نهادهای دولتی از کار اخراج شده اند. به گفته محمد معزن‌اولو، از 135 هزار نفری که درباره آنها تحقیقات به عمل آمده بیش از 97 هزار نفر اخراج شده اند. تعداد کسانی هم که در 7 ماه گذشته دستگیر شده اند تا کنون به 80 هزار نفر رسیده که حدود 40 هزار نفر آنها رسماً بازداشت شدند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه و دولت اسلامگرایان کشور، فتح الله گولن و جنبش حرکت او را به برنامه ریزی و رهبری کودتای نافرجام تیر ماه متهم می کنند. دولت جنبش گولن را گروهی تروریستی اعلام کرده و با استفاده از اختیارات وسیعی که حالت وضعیت فوق‌العاده به آن می دهد، تا کنون هزاران نفر را به ظن ارتباط با این گروه دستگیر کرده است. فتح الله گولن، روحانی منتقد دولت که مقیم آمریکاست، همه این اتهامات را رد کرده است. همان سیدی، تحلیلگر مسائل منطقه، معتقد است بازداشت‌ها و اخراج‌های چند ماه اخیر بحران سیاسی اقتصادی ترکیه را عمیق‌تر کرده است.
بازداشتی‌ها در ارتش، در بازار، اگر بذاریم کنار آمار بازداشتی‌ها و اخراجی‌های آکادمی استان دانشگاه، به اضافه پایین آمدن ارزش لیر، واحد پول ترکیه که در 20 سال گذشته بی‌سابقه بوده، نشون میده که افق روشنی پیش روی ترکیه نیست. در ضمن با توجه به اینکه اردوغان هنوز کارش رو به پایان نرسونده و اصرار داره به هر نحوی که شده با تمدید 3 ماهه شرایط اضطراری و با برگزاری رفراندوم در همین شرایط اضطراری این تحول رو در قانون اساسی انجام بده، تصور میشه که در 1-2 ماه آینده این رمان ادامه پیدا خواهد کرد و ممکنه ترکیه دچار بحران جدی‌تری بشه.
اما همزمان با ادامه دستگیری و اخراج کسانی که مظنون به حمایت و یا همکاری با جنبش فتح الله گولن و یا حزب کارگران کردستان ترکیه هستند، پارلمان آن کشور به بحث درباره تغییرات پیشنهادی دولت در قانون اساسی ترکیه ادامه می‌دهد. کمیسیون مشترک قانون اساسی پیشنهادهای دولت را با تغییراتی جزئی به پارلمان فرستاده و نمایندگان احزاب حاضر در پارلمان نیز تا کنون 2 ماده از 18 ماده پیشنهادی را تصویب کردند. مهمترین ماده پیشنهادی تغییر رهبری قوه مجریه از نخست وزیر به رئیس جمهور است که در صورت تصویب آن رجب طیب اردوغان کنترل کامل دولت را در دست خواهد گرفت و میتواند به مدت 10 سال دیگر در کاخ ریاست جمهوری بماند. حزب عدالت و توسعه دست کم به 14 رأی دیگر از حزب حرکت ملی نیاز دارد تا بتواند با کسب 330 رأی از 550 نماینده فعلی پارلمان تغییرات قانون اساسی را به همه پرسی بگذارد. همان سیدی، تحلیلگر مسائل منطقه، بر این باور است که اگر تغییرات قانون اساسی به همه پرسی گذاشته شود، تضمینی نیست که آقای اردوغان بتواند به نتیجه دلخواه خود برسد.
در حال حاضر هم که این قانون تصویب نشده و هنوز سیستم به صورت ریاستی در نیامده، عملا اردوغان قدرت اول رو داره و تاثیرگذار به عنوان چهره اول ترکیه در داخل و خارج از کشور شناخته میشه. اما در مورد موفق شدن این کار، به نظر من 2 نتیجه مختلف رو میشه گرفت. اگر قرار باشه مسئله در پارلمان حل و فصل بشه، بله، آقای اردوغان اکثریت پارلمان رو داره و با احتساب کرسی‌های حزب حرکت ملی میتونه به اون حد نصاب برسه و این طرح رو تصویب کنه. اما اگر کار به رفراندوم و مردم برسه، با توجه به اینکه مردم الان در شرایط سختی هستن، غیر از مسائل سیاسی، ارتش، دانشگاه‌ها که اشاره شد، شرایط اقتصادی ترکیه شرایط نامناسبی است و مشخصا دولت و سیاست‌های دولت نقش داشته، احتمالاً اگر کار به رأی مردم و همه پرسی برسه، خیر، به نتیجه متفاوتی میرسه.
حزب دموکراتیک خلق‌ها که 11 نفر از نمایندگان پارلمانی آن از جمله 2 رهبر مشترک حزب در زندان هستند، اعلام کرده که رأی‌گیری‌های پارلمان را تحریم می‌کند. حزب جمهوری خلق هم که بزرگترین حزب اپوزیسیون ترکیه است، مخالف سیستم پیشنهادی دولت است و با آن رأی منفی می‌دهد و یا رأی‌گیری نهایی را تحریم خواهد کرد. اما در کنار بحث‌های پرتن